پرویزان شنونده صحبت جناب دلخوش بود در خصوص طرح شفافیت آرا که شنیدید. اگه مطلب خاصی ندارید از حضورتون خداحافظی.
تشکر، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله الرحمن الرحیم. آرامش بخش دلهای سرشار از ایمان، حافظ و نگهدار سرزمین مقدس ایران. الهی به امید تو، امید تو. مردم کشور مهربانی و امید، ایرانیان همیشه روسپید، سلام. اینجا کشور سروهای استوار و بی‌تعلق، سرزمین آزاد مردان و آزاد زنان خدایی است. بلاک 8 فرصتی است برای پاسداشت حماس آفرینان این خاک پاک. خوش آمدید. دعا میکنیم 28مین روز بهار و 15مین روز ماه مبارک رمضان برای هممون سرشار از خیر و برکت و امنیت و آرامش باشه. میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خدمت شما عرض میکنیم که امروز هم در پلاک 8 رادیو ایران منتظریم تا از طریق سامانه پیامکی 30900 دلنوشته های خودتون رو درباره شهدای سرفراز این سرزمین به دست ما برسونید. طولانی شدن جنگ توان مالی دشمن بعثی رو تحلیل برده بود. با گذشت 2.5 سال از شروع جنگ، صادرات نفت هم برای عراق به آسانی گذشته نیست. به همین دلیل ارتجاع عربی منطقه در کنار حمایت نظامی و سیاسی، حمایت مالی از صدام رو افزایش داده. امروز یک وام 65 میلیون دلاری از جانب اردن به عراق اعطا شد. 39 سال پیش بود. 28 فروردین 1362. سه روز پیش سال روز شهادت شهید رضا چراغی بود. او در سال 1336 در تهران متولد شد. بعدها در میان خانواده و همرزمانش با نام رضا شناخته می شد. رضا در خانواده مذهبی و دوستدار اهل بیت علیهم السلام زاده شد. پس از گذراندن دوره ابتدایی وارد دبیرستان شد و در اون مقطع با برخی مسائل مذهبی و سیاسی آشنا شد. او در شروع انقلاب اسلامی در سال آخر دبیرستان تحصیل می کرد. ایشون پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پس از شروع قائله کردستان به دست ضد انقلاب، به سرعت همراه جمعی از دوستان خود را به مریوان رساند و در مبارزه با گروهک‌های محارب از هیچ کوششی دریغ نکرد. در مدت حضورش در کردستان تجربیات ارزشمندی درباره مسائل نظامی و نیز فرماندهی کسب کرد. او در عملیات محمد رسول الله مسیر بسیار مهم و پرخطر معروف به نام راه خون را از تصرف نیروهای ضد انقلاب خارج کرد و بدین وسیله شهامت، توان رزمی و شایستگی خودش را در فرماندهی نیروها به نمایش گذاشت. همچنین همراه دیگر فرماندهان در جبهه های سرپل ذهاب و گیلان غرب دست به عملیات چریکی زد. شهید رضا چراغی در عملیات فتح المبین در کنار حاج احمد متوسلیان و شهید حاج همت به بررسی و شناسایی مواضع نیروهای متجاوز عراق پرداخت. او در آن عملیات فرماندهی گردان حمزه رو بر عهده داشت و در منطقه دشت عباس در برابر تانک‌های دشمن وارد عمل شدند. شهید رضا چراغی پس از ماها مجاهدت و مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب، سرانجام در عملیات ولفجر یک که در منطقه عمومی فکه صورت گرفت، پس از ابراز رشادت تمام و ایثار و حماسه، در 25 فروردین 62 به شهادت رسید و روح بزرگوارش به ابدیت عشق پرواز کرد.
رضا رو باید بری تو خطر بشناسیش. تو پادگان رضایی نمیتونی بشناسی.
یه جوانی بودش که خستگی ناپذیر بود.
آدمی نبود منم بکنه. کار که پیش میمد قبل از این که به نیروش بگه خودش درگیر میشد.
هر وقت من ایشونو دیدم خندون بود. من اخم تو چهره ایشون ندیدم. از یاران واقعا نزدیک حاج احمد متوسلیان شهید رضا چراغی بود و حاج احمد خیلی به ایشون علاقه من بود و کاملا به ایشون اعتماد داشت. اینه که تو همه عملیات ها با ایشون مشورت میکرد. تو شناسایی ها حتی ایشون حضور داشتن.
یک مسئله داشتیم به اسم راخون. حالا من یادم نیست چه گفتن راخونی رو. یه ارتفاعی داشت به اسم ارتفاع کانی ویژار یا همچیزی بالاش سر شهر توبیله عراق بود. قرار بود ما بریم این ارتفاع رو آزاد بکنیم. فرمانده اینجا قوجه بودن و چراغی. عملیات کردیم عملیات خیلی موفقیت آمیز و قشنگ و خوب مرتب. می‌رفتیم جلو. من کارم علاوه بر اون مباحث تخریب و امدادی تیراندازی کار امدادم بود. یعنی بچه‌ها رو مداوا می‌کردم. یکی از بچه‌ها دفترم گفت که رضا تیر خورده. من دماره بازوی چپش بود فکر می‌کنم. بله بازوی سمت چپش یه تکش عمری خورده بود و یه زخم عمیق رو بازوش برداشت بود. اجازه تحرک رو بهش نمی‌داد. خونریزی اجازه نمی‌داد. من اول بازو رو بستم که بخیه نکنم دم نه خونریزی با این بستن بعد نمی‌گفتم رضا باید بری عقب. گفت نمی‌رم عقب. گفتم رضا جان این خونزی کار دستت میده. گفت چی کارم میخواد؟ میخوام شهید شم. میگه من که عاشق این کارم. میگه گفتم نه نمیذاره کار کنی. گفت تو پس خونه تو چیه؟ تو باید یه کاری بکنی که من رزمانه عقب نرم میتونم کار کنم. گفتم با من که پیغمبر شفا نمیتونم بدم. گفت بخیه شم. گفت آخه رضا بخیه کن تو جنگ چیز خوبی نیست، افولت کن، گفت تو فعلا یه روزی یه روز کار ما را بنداز. خب حالا اینجوری نبود که من برای بخیه کن زخم آمپول سر کننده یه زورکاین هم برده باشم، چون پولم خودم ثبوت باشه. گفتم رضا من آمپول سر کننده نه، گفت همینجوری بخیه کن. گفتم بسم الله. یه اسیر عراقی هم نشسته بود، بغل اون مسیحی هم بود اسیر عراقی، و این صحنه داشت تماشا می‌کرد. من شروع کردم دست رضا رو فکر کنم که 4 تا 5 تا بخیه به دست این زدم، و خب بخیه هم درد داشت دیگه. خدا شده یک عقل تو چهره رضا ندیدم من. من یه بخیه که به رضا می‌زدم این اسیر عراقی سرش کاملا می‌گرد، اینو که اثری سوزن رو نبینه، خونم میومد دستش. بخیر زدم تمام شد رفت، بعد برن گفت حالا خوب شد و ادامه جنگ رو داد تا آخر هم جنگ هم اون قلعه رو تصرف کردیم کامل. بعدا من از اسیر عراقی سوال کردم، یعنی صحبت شد اینا میمدن عقب، یکی از بچه هایی که زبون عراقی بعد بود فهمیدم، گفت که گفتم خود تو از مثلا زخم چنده شد میشد؟ گفت نه، من به ایثار این رزمنده شما نگاه میکردم، اگر یه همچین ترکشی رو یه سرباز ما میخورد در میرفت رفت عقب، چه بس میگی فرمانده اون باشه، ولی فرمانده شما زخمه رو گرفتی، بخیش کردی، با اینکه با هم دعوام کردید عقب نرفت و ادامه جنگ داد.
آج احمد گفته بود رو دوتا مقوای کوچیک بنویسید فرمانده گردان حمزه رضای چراغی، فرمانده گردان سلمان اوجهی. ما اینا رو وقتی نصب کردیم توی اون راه روی که مثلا بچه های بسیج در رفت آمدن اسم فرمانده رو بدونن، باور کن یک صبح تا شب این دوتا شهید بزرگ از اتاق بیرون نیومدن از خجالتشون، یعنی روشون نمیشد چون فرمانده شدن اتاق بیان بیرون، شب اومدن بیرون که خیلی تو دیپ نباشن، چون شدن فرمانده گردان حمزه و فرمانده سلمان.
سه گردان انتخاب شده بود برای در واقع تصرف توپخانه دشمن، که این سه گردان شامل گردان حمزه به فرماندهی شهید چراغی، گردان سلمان به فرماندهی شهید قوجهی و گردان حبیب به فرماندهی شهید وزرایی. سه گردان و این سه گردان ادغام بودیم با ارتش. رضای چراغی تماس میگیره با حاج احمد، میگه حاجی هنوز گردان سوم ما هنوز نرسیده، صبر کنیم اونا برسن، اونا مسیر رو ظاهرا اشتباه رفتن. که ببین اعتماده اینجا حاج احمد متوسلیان میدونه با کی داره، یعنی از کی داره نظر میخواد، اینجا شوخی بردارم نیست، هر لحظه اونجا غنیمته و باید به سرعت این کار انجام بشه. رضا چراغی تماس گرفت و آقا دست نگه داریم ما گردان سوم رو بریم پیدا کنیم بیاریم.
گردان حبیب گم شدن و من بنابر این میذارم که کار خداست، به شخص خودم این اعتقاد دارم. وقتی گردان حبیب گم شد عملیات یک ساعت و نیم تاخیر افتاد، اینا دیدن نه هیچ اتفاقی نیفتاد، حاج احمد هم اینا رو خیلی مرموزانه عبور داد، صداشون هم نشنیدن. موقع اینا راهو پیدا کردن که عراقی‌ها دیگه خوابیده بودن، فکر نمی‌کردن عملیات بشه، زدن نزدیک 180 قبضه یا 80 قبضه، این دو تا آمار مختلفه، توپای عراق گرفتن، توپایی که حتی تو گریس بودن، اوز باز نشده بود وقتی صبح عملیات ما دیدیم، آماده تو گریس، اونا هم که شلیک میکردن که همینجور همه افتاد دست ما.
تو قرارگاه پیش حاج احمد بود، لباس نو پوشید، را بیفته بره، حاجی بهش گفتش که لباس نو پوشیدی؟ گفت دارم میرم تو خط، بچه ها شدید احتیاج دارن. حاج احمد مخالفت میکنه، اصرار رضا باعث میشه که حاجی قبول کنه. ما تو قرارگاه تاکتیکی ذوالفقار نشسته بودیم، رضا اومد اونجا پیش ما، یه چند لحظه ایمون اخبار بچه خط رو از بچه های ذوالفقار گرفت، راهی شد رفت. خبر بعدی رو که ما گرفتیم این بود که رضا تو خط داره خمپاره شست میزنه. اونجا ایشون معاون لشکر بود، نیروی عادی نبود، فرمانده گردان نبود، معاون همت بود اون موقع. یه چند لحظه بعد همت به این نتیجه میرسه که رضا رو چیکار کنه، بخواد که بیاد عقب به خاطر این وضعیت، هرچی چه پیج میکنه و صدا میزنه، آخر سر یه صدای دیگه بهش میگه که رضا کربلایی شد رفت.
خب صحبت‌های همرزمان شهید رضا چراغی رو در این بخشی که تقدیم شد شنیدیم، که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه پلاک 8 رادیو ایران با افتخار در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. متشکرم از همه دوستانی که از طریق سامانه 3900 با ما در ارتباط هستن و دلنوشته‌های خودشون رو درباره شهدای عزیز کشورمون با ما در میون می‌ذارن. سلام بر شهیدانی که به خاک افتادند تا ما سر تسلیم فرود نیاوریم و با عزت و سربلندی زندگی کنیم. 0913-41-28. هنوز هم صدایت را از حنجره کانال ها و سنگرها می شنوم. می بینمت پلاک برگردن و چفی برشانه، جاده های ایثار را پشت سر می گذاری و خاک را لبخند می کاری. پا در رکاب ستاره و باران، آسمان عشق را تا دورترین ها در می نوردی. غبطه می خورم به انبوه پرشکوه فداکاریت. دست ارادت به سینه می گذارم و سر تعظیم فرود می آورم مقابل تو، مرد مردستان حماسه و عزم و ایثار.
زمانی که غلامرضا به شهادت رسید،
شب جمعه بود، مسجد بودم،
سن و سال خیلی بالایی نداشتم وقتی شهید شدم.
واسه این مادرم گفت من بچه‌م رفت.
خیلی به قول معروف آدمو یاد خاطرات قدیم میندازه.
خاطرات سال
57 58.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن.
محمود رکنی، یه جوان انقلابی که در سال 1368 از خانم محمودی میخوان که همراهیشون کند در سالهای زندگی. خانم محمودی میگه صداقتش باعث میشه که همراهش بمونه.
شیفته صداقتشون شدم، ولی گفتن که من تمام تلاشمو میکنم که یه زندگی خیلی خوبی برشان فراهم بکنم، ولی یه همراه نیاز دارم چون کار من فراز و نشیب زیاد داره. من امکان داره سفر خارجی برم، ممکنه از خانواده سالها دور باشیم، شرایط سختی باشه، میخوام همراه هم باشی، همه جا کنارم باشی. من واقعیتش حرفاش به دلم نشست و این باعث شد که موافقتم رو اعلام کردم. خب اوائلش خیلی سخت بود. ما اولی ماموریتمون سال اول اسفند 72 شد. ایشون خب ماموریت زدن براشون لبنان به عنوان کارشناس. اون موقع که ما تصمیم گرفتیم بریم لبنان، زهرا 2 سالش بود. خیلی دوران سختی بود. اول ماموریت ها 3 ساله بود، ولی ایشون چون کارشون مورد پسند سفیر زمان بود، وقت بود 1.5 سال تمدید کردن، 4.5 سال ماموریت ما طول کشید. بعد از رفتن به بیروت تقریباً 1 سال بعد فاطمه به دنیا آمد. بعد سال 76 ماموریتشون تموم شد، ما برگشتیم تهران. ایشون به عنوان نفر دوی سوریه انتخاب شدن. یکی از کارهایی که توی سوریه انجام داد تشکیل گروه های بسیجی بود. خب اون سوریه پزشک زیاد داشت، دانشجو پزشکی ما زیاد داریم، بر تخصص میان سوریه درس میخوند، البته اون موقع میخوندن. یکی کارمنده سفارت بودن، اهالی ایران، ایرانی مقیم سوریه بودن، دانشجوها بودن، دانش آموزا بودن، خانمای خونه دار بودن. یادم 11 تا پایگاه بسیجیشون تشکیل دادن، حتی برای خانمای خونه دار که مسئولیتش رو یکی از دوستای خودم به عهده داشت. کاری که ما مثلا ما برای خانم انجام میدادیم، اردو تشکیل میدادیم، میبردیمشون اردو، چون محل ماموریت یه جوری که خیلی غریبه، احساس غریبی میکنن، چون فامیل که نیست، خواهر برادر نیست. ما مثلا اگه هوای همدیگر نداشتن خیلی سخت میگذشت. تقریبا 1 ماه ایشون اونجا تنها بودن. من به خاطر اینکه خب خودم مدرسه میرفتم، بچه‌ها مدرسه میرفتن، مجبور شدم نرم باهاشون. یک ماه بعد دیگه من رفتم موقت، البته یه ماهی بودم پیششون، دوباره برگشتم که آخر شهریور کلا رفتیم. یکی از اخلاقیات خوبی که ایشون داشت، دوستش با من حرف بزنه، ولی خب قاعدتا همه چیزو نمیتونست بگم، مسائل محرمانه سفارتو که نمیتونست بگه، اتفاقات روزمره رو به هم میگفتن. اخلاق خیلی خوبی داشتن، آداب معاشرت خیلی خوبی داشتن، اینجور نبودن که وقت بدن، اگه مراجعه کننده داشتن منتظر بذارن، اصلا اینطوری نبود، در اتاقشون بروی همه باز بود. دوم مهر بود این اتفاق افتاد.
شهید محمود رکنی در مهر ماه سال 1394 در سوریه به شهادت میرسه. روحش شاد و یادش گرامی.
هر که خدا را بیش از خود دوست بدارد بی شک شهید خواهد شد، و هر که شهید نشود لاجرم خواهد مرد.
سراپا اگر زرد و پژمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای.
هر جوانی که از خونه میاد بیرون، مادرش امیدوار نیست که دوباره این بچه برگرده.
ما داریم
میگیم
که به جهانیان ثابت کنیم که اسلام استوار و مقاوم پیش میره تا جهانگیر میشه.
اومد با فرمانده های سپاه جلسه گذاشت، گفت که ارتش و سپاه باید یک قرارگاه مشترک تشکیل بدن. قرارگاه که تشکیل شد، اول اسمشو گذاشتن کربلا، بعد شد خاتم الانبیا. قبل از اونم سپاه و ارتش همکاری داشتن، اما او برایش نظام طراحی کرد. گاهی جاده بسته می شد، نه یه روز و دو روز، گاهی یک ماه و نیم. خیلی وقتا ارتباطمون با نیروهایی که در کوههای سردشت بودن قطع می شد. مجبور بودیم آب و نونشون رو با بالگرد ببریم. بالگرد رو که می دیدن جون می گرفتن. گاهی فرمانده ها هم می رفتن که بهشون روحیه بدن. نیروها فرمانده هاشون رو که می دیدن بال در می آوردن. فرمانده عملیات غرب کشور بود، ولی مدام به نیروها سر می زد. درجه های سرهنگی روی دوشش بود و لباسش نظامی، ولی مثل یک روحانی برای نیروها آیه می خوند و حدیث می گفت. وقتی برگشت روحیه ها 100 برابر شده بود. اسمش علی بود، علی صیاد شیرازی، افتخار ایران و ایرانی. خانم ها، آقایان، این پلاک 8 امروز بود که شنیدید. Thank you. آنان که در راه او کشته می شوند به کوی او می رسند، و آنان که به خیال خود زنده ماندند در راه می مانند. خداحافظ. امام کلام امام الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است.
ما باید که فکری بکنیم که نصرت کنیم خدا را. این تنصر الله ینصرکم جنگ نیست، انزوا هم نیست، پیشرفت نیست، شکست هم نیست. نصرت یک معنایی است که در خود انسان باید متحقق بشه. ما اگر چنانچه در همه جبهه پیروز بشیم لکن به عنوان نصرت خدا نباشد، برای نصرت خودمون باشد. بخواهیم که خودمون یک جایی را بگیریم، ما نصرت خدا را نکردیم و خدا هم اون وعده ای را که دادن عمل نمی کنند. اگر عمل کنند یه عنایت خاصی است، رفتی ما ندارم. اونی که وعده کرده است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اون این است که شما جبهه نصرت را باز کنید، خدا هم باز میکنه. شما برای خدا کار کنید، برای خدا پیش برید، برای خدا زحمت بکشید، برای خدا همه کارها را انجام بدید. اون که در جبهه است برای خدا در جبهه باشد، اون که پشت جبهه است برای نصرت خدا باشد، اون کسی که متصدی امور لشکر است برای خدا متصدی باشد، اون که متصدی امور کشور است برای نصرت خدا باشد، اون که در مجلس است برای خدا در مجلس باشد، برای نصرت خدا باشد. و بالاخره اگر همه در نصرت خدا باشیم، خدا به وعده خودش بی اشکال عمل میکنه. اگر نقصی باشد در ماست. اگر در نصرت ما به خیال خودمون پیروزی داریم پیدا میکنیم، لکن نصرت خدا نباشد، یعنی برای او نباشد، برای پیشرفت مقاصد الهی نباشد. مقاصد الهی مقصود این است که برای مظلومان، برای مستمندان، برای پیشرفت احکام اسلام، برای دفع ظلم از مظلومان، برای قطع ید ستمگران، همه اینها برای خدا. خدا فرموده است، ما عمل میکنیم. الله اکبر خمینی رهبر،
الله اکبر خمینی رهبر. دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بزشت از جانیم، بازو به بازو لب به لب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.